بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. فقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغواية فبصرهم من العماية وهداهم إلى الدين القديم ودعاهم إلى الطريق المستقيم. محور بحث راجع به پیامبر بود صلی الله علیه و آله در خطبه فدکیه در مورد فضای بعثت، در مورد فلسفه بعثت و در جلسه گذشته در مورد ثمره و نتیجه بعثت که عبارت بود از برطرف شدن تاریکی هایی که بر عقل ها و اندیشه ها و قلب ها در واقع حاکم بود، توسط این بعثت برطرف شد و اون نور و روشنایی که می توانست عقل ها رو روشن کنه و حقایق رو درک بکنن، قلبها رو روشن کنه تا صفات زشت از بین بره و رفتارها نورانی بشود، از اون رفتار جز خیر و خوبی بروز و ظهور پیدا نکنه و همه مسافرانی از عالم ظلمت به سوی عالم نور بشند. این فلسفه ثمره بعثت بود. در این فرازی که امروز میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با شؤون پیامبر هست. پیامبر چه شؤونی داره که در آیات قرآن و در این خطبه و سایر روایات به زبانهای مختلف این شؤون در واقع تعریف شده؟ شأن اصلی پیامبر هدایت و دعوت هست، هدایت انسانها و دعوت انسانها که عرض خواهیم کرد به سوی چه چیزی. خب ذکر شؤون پیامبر در این خطبه علاوه بر این که فضای بحث فضای بعثت و نبوت اقتضا می کند که بیان کنه که شؤون پیامبر چی هست، یعنی پیامبر موظف هست چه کاری در میان مردم انجام بدهد و لازمه نبوت او انجام چه کارهایی است. اینجا یک اشاره هم داره، علاوه بر این که بحث بعثت و نبوت، اشاره دارد که خلیفه پیامبر هم باید ادامه دهنده این شؤون و این وظائف باشه. پس اینی که مردم جمع بشند و کسی رو بخوان انتخاب بکنند، با انتخاب مردم کسی نمیتونه این امور و وظائف رو ادامه بده. باید در او یک قابلیت هایی باشه، در او یک اوصافی باشه، همانگونه که رسالت پیامبر توسط خدا انجام میشه که الله اعلم و حیث و لیجعل رسالته، خدا میداند که رسالت خودش رو در کجا و در چه کسی قرار بدهد. جانشین این رسول که ادامه دهنده همین شؤونه، ادامه دهنده همین وظائف و مسئولیت ها هست، هم باید ویژگی هایی داشته باشه که خدا اون ویژگی ها رو میدونه و لذا خدا اون رو معین میکنه و نصب میکنه و توسط پیامبر ابلاغ میشه. اینی که ما بیام رسالت رو در یک محدوده کوچکی به نام فرمان روایی بر جزیره العرب یا دنیا قرار بدهیم و مسئله قدرت و سیاست و حکومت مطرح بشه، وقت بگیم خلیفه او کسی است که قدرت رو به دست گرفته، نه، حرف کاملا اشتباهی است. قدرت و سیاست برای رسول در واقع یک امر کاملا فرعی است. همه انبیاء الهی وظیفه‌شون هدایت انسان‌ها به سوی خدا بوده، دعوت انسان‌ها به صراط مستقیم الهی بوده. پس کسی که جای او می نشیند کسی است که از مجموعه این هدایت، از مجموعه این دین، از صراط مستقیم هم آگاه هم در مسیر اون قرار گرفته و لذا جامعه باید از او پیروی بکند. و صدیقه طاهره با بیان شؤون نبوی مردم را متوجه می کند که این شؤون و این اوصاف باید در جانشین او باشه که او بتواند این کارها رو انجام بده، نه هر کسی که قدرت گرفت و او میشه خلیفه رسول. او تباین داره، مباینت داره با رسول خدا، ارتباطی با او نداره. باید سنخیت از جهت صفات و رفتار با او داشته باشه تا بتونه کار او رو انجام بده و ادامه بده اون رسالت او رو. خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قام فی الناس بالهدایه، پیغمبر وقتی پیغمبری مبعوث شد برخاست، قیام کرد در میان مردم. به چی قیام کرد؟ به هدایت مردم، به این که مردم رو هدایت کنه. من باز ترجمه میکنم بعد توضیح میدم. و انقذهم من الغوایه، مردم رو از غوایه یعنی از سردرگمی، گمراهی و حیرانی نجاتشون داد. انقاذ یعنی نجات دادن. و بصرهم من العمایه، اونها را از کوری، از ندیدن راه تعالی و رشد بینا کرد، بهشون بینش داد که راه تعالی و رشدتون، راه درست کدوم راهه، کدوم مسیر رو باید شما طی بکنید. و هداهم الی الدین القویم، اونها رو به دین استوار و قویمی هدایت کرد، یعنی به اون برنامه محکم و مستحکمی که اگر اون برنامه رو عمل کنند به مقصود میرسند، اونها رو به اون برنامه راهنمایی کرد. و دعاهم الی الطریق المستقیم، اونها رو به راه مستقیم دعوتشون کرد. خب اولین نکته که راجع به این چند جمله باید عرض کرد، ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بلکه بین این جملات، و اون این است که کسی که میخواد جامعه رو هدایت بکنه ابتدا باید خودش هدایت شده باشه. تا هدایت نشه نمیتونه هدایت بکنه، لذا باید هادی یعنی هدایتگر مهتدی باشه، هدایت شده باشه. نتیجه این هستش که اگر چنین شد، یعنی خودش هدایت شده بود، مسئله هدایت رو، هدایت مردم رو جدی میگیره و میشه انسانی که قیام به هدایت کرده. پس کسی که قیام به هدایت مردم میکنه، یعنی دست از تلاش بر نمی داره، شب و روز نمی شناسه، به تعبیر قرآن حریصون عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم بالمؤمن رعوفون رحیم، رنج شما بر او دشوار بود و حرص داشت در اینی که شما هدایت بشین، تا ها که قرآن نازل میشه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، با قرآن نازل نکردیم اینقدر خودتو به سختی بندازی. یعنی او چنان مؤمن هست و مطمئن هست به اون مقصود و به این برنامه هدایتی، چون خودش در تمامیت هدایت قرار داره. خود قرآن به پیغمبر میگه انک علی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم الهی هستی. لذا وقتی در هدایت در این نقطه هست، اون وقت میتونه قیام به هدایت کنه، و الا حرف از هدایت میزنه، هر جا که منافعش باشه صحبت میکنه. اما این بحث قیام به هدایت موضوع مهمیه، در برابر مشکلات، سختی ها، استهزاها، تمسخرها، شب و روز نشناختنها، او داره این موضوع رو پیگیر میشه. پس در هدایت اول باید هدایت بشه تا هدایت بکنه، و لازمه هدایت شدگیش این هستش که قیام به هدایت میکنه. این اولین در واقع قطعه و اولین در واقع نکته راجع مسئله هدایت. نکته دوم این است که در مسیر هدایت اولین گامی که میخواد برداره انقاذه. انقاض یعنی نجات دادن. معناش اینه که مردم در موقعیتی قرار دارن که این موقعیت به سمت سعادتشون نیست، به سمت شقاوتشونه، و در غفلت کامل به سر میبرن. پس اولین گام اینه که اونها رو از این موقعیت نجاتشون بده، که خودش یک راهکار ویژه‌ای داره که انقاذ چگونه باید انجام بشه، یعنی نجات بخشی. یعنی مردم توی یک جاهلیتی، توی یک زلالت به تعبیر قرآن زلال مبین، یعنی گمراهی آشکاری فرو رفتن، مانند کسی که غرق شده توی دریا، حالا میخوام نجاتش بدیم. کسی که داره غرق میشه دست و پا میزنه که الان نمیتونیم بهش افقهای دور رو نشون بدیم، الان متمرکز بشیم اونو از این موقعیت باید چکار کنیم؟ منفکش کنیم، از این موقعیت باید جداش بکنیم. پس مرحله دوم هدایت انقاذه. مرحله سوم ابصاره. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه او رو نجات دادیم، حالا بهش میگیم چکار بکن؟ بهش میگیم خب حالا چشاتو باز بکن و این افقهای برتر رو ببین. تویی که تو عالم ماده فرو رفته بودی و معنا و نور رو نمیدیدی، حالا ما از اینجا بیرونت آوردیم، حالا نگاه بکن. هان تو را بردم فراز قله، هان بردمت این بالا، حالا دیگه نگاه بکن. پایین که بودی نمیدیدی، وقتی درگیر بودی متوجه نبودی، حالا ما از این درگیری انقاذت دادیم، نجاتت دادیم. حالا مرحله بعد ابصار. ابصرهم بصرهم من العمیا، حالا دیگه بینش بهشون میده، حرف میزنه، میگه این گونه باشید، این گونه باشید، اینطوری باشید، اینطوری باشید، این افقها در برابر شما قرار داره. و مرحله سوم هداهم الی الدین القیم، خیلی دقیقه از جهت منطقی. بعد از اینکه مقصود و نشونشون میده، بعد از اینکه بهشون بینش میده، حالا اینا شوق پیدا میکنن که به سوی اون هدف و مقصود برن. خب میخوان برن، برنامه لازم داره. اون برنامه اسم چیه؟ دین قویم میگن. و هداهم بر مرحله بعدی پیغمبر اون دین قویم رو به اینها نشون داد و به سوی این دین قویم اینها رو هدایت کرد. تعبیر بعد از این هست که دعاهم الی الطریق المستقیم، اینا رو حالا دعوت به صراط مستقیمشون کرد. اینجا باید اشاره کنیم که فرق است بین هدایت و دعوت. من حالا این فرق رو در کتابای لغت ندیدم، در جایی ندیدم، گمان خودم از مجموعه آیات و روایات این هستش که در هدایت که در واقع ما فردی رو اهتمام داریم که از منطقی و مرحله‌ای به یک مرحله‌ای که در واقع درست و صحیح هست او رو راهنمایی کنیم، به اون منطقه راهبریش بکنیم. اما در دعوت چند تا چیز خابیده. وقتی دعوت وجود داره، در واقع دعوت کننده اون دعوت شده رو یک نوع داره احترام میکنه، تکریم میکنه. این اولین ویژگی دعوته. دوم این است که دعوت کننده دعوت شده رو به یک چیز ارزشمندی دعوت میکنه که برای او خیلی مطلوبه، خیلی پسندیده هست. زاد در نهج البلاغه هم داره که خداوند سفره و سفره‌ای رو گستران در عالم آخرت، در عالم غیب، و مائده‌هایی رو بر اون سفره قرار داد و بعد پیامبری فرستاد که مردم رو بر سر این سفره فیض و رحمت دعوت بکنه. پس ببینید در دعوت یک باره فوق العاده در واقع بالایی داره. لذا پیامبر در این حال که هادی هست در قرآن کلمه داعی هم داره، یعنی دعوت کننده مردم هستش. خب این در واقع بیان ارتباط منطقی این جملات با هم هست که در واقع مراحل هدایت که از انقاض و ابصار و ارائه برنامه و بعد هم دعوت رسمی به سوی اون مقصود در واقع پایان میپذیره. خب این ارتباط منطقی این جملات. اما مسئله بعدی که اینجا میخوایم عرض بکنیم این هست که هدف اصلی رو عرض کردیم در دین، هدایت انسانها و دعوت انسانها به سوی دین قدیم و در واقع برنامه سعادت اونهاست. عرض شد که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اینو فرمودن، در این حال میخوان اشاره کنن که چه کسی میتونه جای این فرد قرار بگیره و بتونه این کارا رو انجام بده، بتونه جامعه رو انقاض کنه، بتونه جامعه رو بصیرت بده، بتونه جامعه رو به برنامه درستشون هدایت کنه. لذا امیر مؤمنان صلوات الله علیه نهج البلاغه متعدد به این نکته اشاره دارن که اهل بیت اساس دینند، هم اساس دین، اعلام دینند، نشانه های دینند. خود امیر المؤمنین می فرماد که عقل و دین عقل و آیت و رعایه، لا عقل سماع و رعایه. اونها دین رو درست فهمیدند و عمل کننده دین هستند، همون چیزی که پیغمبر مردم به اون عمل کرد. پس ای مردم، اگه شما طالب هدایتید، اگه میخواد به سوی اون برنامه برید، سراغ کسی برید که خودش پرچم دینه، اساس دینه و دین رو به تمام فهمیده و به تمام حدود و ثغور دین رو رعایت میکنه. باز امیرالمومنین در خطبه 120 کلام جالبی دارن. تلا قسم میخوره امیرالمومنین، لقد علمت تبلیغ الرسالات، به من آموخته شده اون چه که رسالات الهی توسط انبیا ابلاغ شده، من همه اونا رو میدونم و به من تعلیم داده شده، آموزش داده شده. و اتمام الاداد و تمامیت وعده ها و تمام الکلمات، همه کلمات به من علی آموخته شده. که این کلمات یه بحث مفصلی داره، این همون کلماتی است که حضرت ابراهیم وقتی این کلمات رو تمام کرد شد امام. علی ابن ابی طالب میگه همه کلمات به من آموخته شده. اینا همه نص بر خلافت و امامت علی است با این تعبیره، چون پیغمبر کسی است که رسالتی داره، وعده هایی داده، کلمات حامل کلماتی است. علی همه اینا رو آموخته و میدونه، تمام کلمات. و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و زیال امر، نزد ما اهل بیت درهای حکم الهی و امر الهی است. این نکته است که امیر مؤمنان اشاره میکنه. پس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و اولاد طاهرینش شایستگی این جانشینی رو دارن. اونها هستن که مانند رسول خدا میتونن قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من القبایه و بسرهم من العمایه، اونا میتونن مردم رو نجات بدن. در زیارت اربعین امام حسین سلام الله علیه داریم، بدلا مهجته خونشو داد. حالا این لطائفی داره، کلمه بذل و مهجه و اینا بمانه. خونشو داد لیستنقذ العباد، لیستنقذ عباد که من الجهاله و حیرت الزلاله، تا مردم را از نادانی و گمراهی انقاض کنه، نجاتشون بده. این کار امام حسینه، این کار امام علی ابن ابی طالبه، این کار امام صادقه، این کار امام زمانه. اینا میتونن اون کار رو انجام بدن، نه اینکه یه عده‌ای با شمشیر بریزن با هو جنجال بیان و بخوان یک فردی رو جای پیغمبر بشونن. اصلا این معنا نداره. ما مثل اینکه پزشک حاذقی در جامعه بوده رفته، حالا مردم جمع بشن بگن آقا تو بیا بشو پزشک. مگر با اجماع مردم میشه کسی پزشک بشه؟ مگه با اتفاق مردم میشه کسی قاضی بشه؟ پزشک شدن، قاضی شدن مسیری داره که باید طی بکنه، اونم کسی که بالاتره تأیید میکنه که این پزشک شده، این قاضی شده یا نه. اینا اموری است که رأی مردم بردار نیست. بله، وقتی او این اوصاف رو داره، حالا مردم میتونن به این پزشک آزادن مراجعه کنن یا نکنن، مردم میتونن پیش این قاضی برن یا نرن، حالا مردم میتونن بیان با او بیعت ببندن یا نبندن. اگه نبستن، مثل که در مورد پیامبر، ایمان نیاوردن میرن جهنم، ایمان آوردن نمیرن. کسی که با علی ابن ابی طالب بیعت بست، خوب هدایت میشه. بیعت نبست، هدایت نمیشه، گمراه میشه. هیچ مشروعیتی برای کسی که جای علی اومده نیست، مشروعیت مال اوه. حالا مردم آزادن بیان یا نیان، این آزادی هیچگاه نمیاد مشروعیتی بده یا مشروعیتی بگیره. این آزادی نمیاد به کسی یک صفتی بده، صفتی ازش بگیره. کمان که قوانین علمی هیچگاه با رأی مردم قانون نمیشه، حقایق هم با رأی مردم اتفاق نمیفته. حقایق علمی مسیر خودش رو طی میکنه، حقایق معنوی مسیر خودش رو داره، حقایق هدایتی مسیر خودش رو داره. خدا امتحانش کرده، شده امام، بعد حالا خبر میده که این امامه. یعنی این میتونه شما رو انقاذ کنه، این میتونه شما رو هدایت کنه، این میتونه شما رو نجاتتون بده. اینه، این یه نکته راجع به کلیت بحث در این چند جمله. نکته دوم، موضع مردم در برابر، تمام شد بحث که خواستیم ارتباط بدیم با حضرت امیر این موضوع رو، برمیگردیم به بحث خود نبوت. حالا پیغمبر اومده مردم رو هدایت کرده، دعوت کرده، آیا مردم در برابر این دعوت موضعشون چی بوده؟ آیات قرآن خیلی گویا و روشنه که موضع مردم در برابر دعوت انبیا موضع خصمانه بوده، موضعی نبوده که در واقع مردم واقعا فوج فوج بیان در پذیرش دین داشته باشند. حضرت نوح 950 سال مردم رو دعوت کرد، ما آمنا ما او الا قلیل، گروه کمی به او ایمان آوردن. حضرت موسی دعوتشون کرد، معجزه نشونشون داد، از رود نیل ردشون کرد، فرعون و فرعونیان غرق شدن، معجزات زیاد دیدن. بعد وارد، بعد از که از رود نیل رد شدن، به موسی گفتن ببین این روستایی که ما وارد شدیم اینا بت دارن، الهه دارن، یه بت هم برای ما قرار بده. چقدر دردناکه. یا قرآن داره و اما ثمود فهدیناهم، ما ثمود هدایت کردیم، اما فاستحب العمى على الهدى، عمى یعنی کوری رو بر هدایت ترجیح دادن، گمراهی رو بر هدایت ترجیح دادن، یک سر اول مردمه. پیغمبر اکرم هم همینجور بوده، آخرین آیات سوره توبه داره گواه بر این موضوعه که پیغمبر دیگه داره خداحافظی میکنه، میگه فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگه این مردمی که تو دعوتشون کردی، جگرت خون شد برای مردم، پشت به تو کردن، بگو خدا برای من کافیه. این مردم وقت اجماع این مردم میتونه خلیفه رسول الله رو مشخص، مردمی که پشت به اهداف رسالت کردن، مردمی که به تعبیر قرآن به سوی ارتداد دارن میرن، مردمی که شتاب به سوی کفر دارن میکنن، نه در برابر دعوت پیامبر این گونه عمل کردن. امیر مؤمنان در نهج البلاغه دارن در همون خطبه 109 یا 119 میفرمایند که وقتی خداوند دعوت کرد توسط پیامبر مردم رو به اون فیض و رحمت، فلک دایی عجابو، مردم به سخن دعوت کننده پاسخ ندادن، ولا فی مشتاقو فی ما شوقو اشتاقو، در اون چیزی که انبیا مردم رو تشویق به اون چیز کردن اشتیاق نشون ندادن. اقبلوا علی جیفتن افتزهو به اکلها، روی آوردن به سوی مردار که همون دنیا باشه، که با خوردن اون رسوا شدن و حقیقت انسانی خودشون رو از دست دادن و تبدیل به غیر انسان شدن. این رفتار مردم. گاو را دارند باور در خدایی عامیان، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. او میاد با صفات نیک، با رفتار نیک، با حرفهای زیبا شک میکنند. چرا؟ چون علاقه به دنیا دارند. اما گاو رو خدا میدونن. گوساله پرستی سامری همینه دیگه. موسی رو میبینن، معجزاتش رو میبینن، حرفاشو میبینن، گوساله رو بردارن میپرستن. اینم موضع مردم در برابر این مجموعه است. وقتی پای معنا میرسه، اهل فکر و استدلال و اندیشه میشن. البته به اصطلاح ادعای اینو دارن، جست اندیشه رو دارن در برابر دین. ولی اگر اندیشه درست باشه، اندیشه درست دین رو میپذیره. اما وقتی غیر دین باشه، این جست رو نمیگیرن. تو خرافات و آداب و رسوم خرافی غرقه هستن، ملتزمن، اما تا بحث احیاء امر الهی و مراسم دینی میشه، اونا رو میگن خرافه است. این رفتار و منش مردم. خب نکته سوم در اینجا باید باز عرض بکنیم، نکته مهمی است. این هستش که حکم عقل در برابر دعوت انبیا چیه؟ یعنی الان ما میبینیم مجموعی از انبیا اومدن، کتابهای از اینها مونده، شخصیت اینها مشخص و معینه، اینا همه دعوتی کردن انسانها رو. خب ما به عنوان یک فرد عاقل میخوام از زاویه عقلانی این رو بررسی بکنیم. دو حالت داره. حالت اولی نسی، خب گوش بدیم حرف، و قرآن هم دعوت بهش استماع میکنه. میگه لو کدنا نسمع و اون عقل، جهنمی ها میگن، میگه اگه ما میشنیدیم یا اقلا عقل داشتیم جهنمی نبودیم، یعنی به مسیر شقاوت نمیرفتیم. پس شنیدن سخن انبیا تصدیق سخنانشون رو داره. چیزی که شبه افکنان امروز و گذشته دارن اینه که نذارن ما گوش بدیم. یه شبه در مورد قرآن میندازن، طرف دیگه نمیره طرف قرآن. یه شبه راجع به نهج البلاغه میندازن، طرف دیگه علاقه به نهج البلاغه نداره. یه شبه راجع به اهل بیت میندازن، طرف دیگه نمیره طرف اهل بیت بره. ولی اونا میگه دعوت میکنه شما بیا گوش بده. فعلا همش داریم از بیرون فریاد میزنیم، میزنند که نزدیک نشیم، گوش بدیم. این همه چیز گوش دادیم، اینم گوش بدیم. گوش ما پر است از آوازها، موسیقیها، صداها، لغوها، کارهای بی ارزش، حرفهای طنز و بی محتوا پره. حالا لحظاتی گوش رو به سخن انبیا بسپاریم. همین که گوش دادند تصدیق میکنند. چرا؟ چون این سخنان دعوت به خوبی هاست، دعوت به زیبایی هاست. عمل به دستورات اونها هیچ ضرری نداره که نفع هم داره. یعنی برنامه و دین قویم خاصیتش اینه که منافات با زندگی دنیای انسان نداره، متا او رو مهارش میکنه، او رو جهت بهش میده، او رو لذت بخشتر میکنه، دنیا زیباتر هم میشه برای آدم، و از طرفی آخرت او رو تأمین میکنه. تا اینجا. حالا اگر کسی بیاد من بگه من گوش نمیدم، حوصله گوش دادن ندارم، بهش میگه کلمه میگیم، یک کلمه و اون اینه: اگه شما ماشینت همه چیش درسته، یک درصد، این درصد خیلی ضعیف، احتمال میدی لاستیک شما تو را پنچر بشه، بترکه، احتمال میدید. قطعا به این احتمال یک درصدی که خیلی ضعیفه ترتیب اثر میدید. چرا؟ چون محتمل قویه، یعنی مورد احتمال قویه. اگه لاستیک پاره بشه بترکه، جون من در خطره. برای حفظ جونم این احتمال یک درصد رو بهش اهمیت میدم. اگه ندم مؤاخذه میکنن مردم منو. تو احتمال میدادی، خب چه تطبیع اثر ندادی؟ حالا سوال من اینه: وجود این همه پیامبران الهی که اومدن انسانها رو انذار کردن، در ضمن دعوت ترسوندنشون، یعنی گفتن متوجه باشید یه سقوطی در مسیرتون هست. خب این انذار انبیا، بیم دادن انبیا، که همشون با هم یه دست گفتن. آدمایی هم بودن که پا حرفشون وایستادن، خودشون هم ترسیده بودن از اون موضوع، از سقوط. خودشون استوار بودن، عزم داشتن، همه تحملات و مسخرگی ها رو تحمل کردن، همه سختی ها رو تحمل کردن. عقل به آدم نمیگه آدمای خوب دنیا و عالم که پا حرفشون هم وایستادن، یه مطلبی گفتن، احتمال 1% هم بدیم، بگیم 99% شاید اشتباه و دروغه، 1% شاید راست باشه، اما مورد احتمال قویه. اگه همچی چیزی باشه من دیگه راه برگشت ندارم که. پس عقل حکم میکنه که این برنامه و این دین قویم رو انسان انجام بده، ولی 1% احتمال راستی و صدق درش باشه. این نکته بود راجع به مسئله حکم عقل در این زمینه. موضوع بعدی که در واقع در اینجا میخوام عرض کنیم، اشاره به همین برخی از جملات و توضیح برخی از جملات همین فراز و بخش هست. یکی کلمه دین قویم هست که پیامبر مردم رو به دین قویم اشاره و ارشاد کرد. از دین تعبیر به قویم شده. دین قویم یعنی دین استوار، یعنی برنامه که این برنامه مثل برنامه های قانون های امروز نیست که هی تصریب میکنن، هی استثناء میزنن، هی عوضش میکنن، بعد میگن اشتباه بوده، یه قانون دیگه میارن. حتی در پزشکی هم همینجوره، در علم هم همینجوره. یه روز میگن این خوبه، فردا میگن نه خیلی بده، میگن تا حالا اشتباه کردیم، حالا برنامه زندگی اینجوری باشه، صبحا ورزش کنیم، بعد میگن نه بعد از ظهر بهتره ورزش کنیم. نه خیلی، این برنامه چون از طرف خدا ارائه شده، برنامه استواری هست و قویمه، و قویمه مایه قوام انسانه، مایه استحکام وجودی انسانه، درش هیچ خدشه‌ای نیست. شرک هیچ استثنا نداره، نماز باید بخونه انسان، عبادت الهی باید انجام بشه، این برنامه محرمات الهی همینطور باید ترک بشه. این برنامه قویم است. پس از دو جهت قویمه. یک، از جهت اینکه خود برنامه برنامه است که بر یک اساس واقعی و حقیقی درست شده، یعنی برنامه ایست که دقیقاً رشد دهنده است به انسان، انسان رو به کمال میبره و درسته، قابل خدشه نیست، قابل بطلان نیست. دوم این است که این برنامه مایه قوام انسانه، یعنی مایه این است که انسان از لغزش، از تزلزل، از اضطراب بیرون بیاد و شخصیت او یک قوامی رو به خودش بگیره. نکته بعدی دعوت به صراط مستقیم هست. واژه صراط مستقیم رو توضیحی بدم برای شما و موضوع دعوت رو اینجا هم اشاره کنم. اولا دعوت و هدایت به صراط مستقیم چه اثری داره؟ یعنی انسان به این دین قویم پایبند بشه، یعنی به این برنامه و به این صراط مستقیم بره، چه اثری داره؟ یک، اثر اول، زندگی انسان با برنامه و هدف میشه. یعنی انسان از بی برنامگی و بی هدفی بیرون میاد. برنامه‌ای که قویم هست، هدفش هم قویمه. دو، به تعبیر قرآن، اثر هدایت این هست که انسان از ترس‌ها و اندوه‌ها رها میشه. فمن تبع هدای، آیه شریف قرآنه، هر کسی که هدایت الهی رو پیروی کنه، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی او رو نمیگیره و اندوه او پایدار نخواهد بود. و این چیزیست که همه ما انسان‌ها در جستجوی او هستیم و این برنامه الهی انسان رو به این نقطه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میرسونه. مطلب بعدی واژه طریق اینجا اومده. برخی نسخه ها صراط داره. بد نیست این رو اشاره کنم. کلمه صراط در عربی با سینم اصلش بوده و صاد شده. از سر تو شی به معنای بلعتهو. چیزی رو سر تو شی یعنی چی؟ اسرت تو شی، یعنی من بلعیدم، خوردم یک چیزو. عرب میگه سرته به این. سرات از همین میگه. سر یعنی بلعیدن، یه چیزو انسان ببلعه، بخوره. خب چرا راه رو سرات گفتند؟ به خاطری که فرد که درش میره مسیر رو طی میکنه که انهو بلعهو، مثل که خورده، دیگه نیست، الان دیده نمیشه. بنده از این اشتقاق میخوام این بهره رو ببرم. وقتی انسان چیزی رو میخوره میبلعه، این بلع خاصیتش اینه که جذب وجود انسان میشه و سبب قوام، استحکام و در واقع گسترش جسم انسانی میشه، رشد جسم انسانی میشه. خب حالا این صراط الهی هم همینه، یعنی شما هرچی این راه رو میرید، این راه رفتن به شخصیت وجودی شما هی اضافه میشه و رشد به او میده. این برای همین واژه صراط در میان سایر واژه‌ای که معنای راه رو میداد، این واژه انتخاب شده و در قرآن اومده. و دعاهم الی طریق المستقیم، و رسول خدا مردم رو به این صراط مستقیم و به این راه استوار و مستقیمی که انسانها رو به مقصد اصلی که چی باشه؟ فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، یعنی در جایگاه صدق و صداقت در نزد پادشاه و پروردگار دارای اقتدار اونها رو قرار میده و در جوار الهی اونها آرام میگیرن و از همه سختی ها رها میشن و در تمامی نعمت و آرامش و خوشی قرار میگیرن. بعد که حضرت زهرا صلوات الله علیها این نکات رو راجع به بعثت و شؤون و رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله بیان کردن، وارد مسئله وفات حضرت یا به تعبیر در شهادت حضرت میشن که مسئله ثم قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار، دو سه جمله هست که حالا من خیلی شرحش رو نمیدم چون روشن و گویا هستش و ترجمه میکنم. پس از اینکه پیامبر این زحمات و سختی ها رو انجام دادن، قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار، خداوند تبارک و تعالی قبضه الله. قبض چند معنا داره. یه معنای قبض در مقابل بسته، بست یعنی گشاده دستی، قبض یعنی تنگ دستی، امساک. یه معنای قبض معنی اخذه، گرفتنه. اینجا معنی گرفتنه، چون انسان و کنایه از مرگه، چون در مرگ روح گرفته میشه، لذا میگن قبض روح، میگن یعنی گرفتن روح. اما قبض روح پیغمبر با قبض روح همه فرق داره. حضرت بیان میکنند قبضه الله الیه قبض رعفته، خدا روحشو گرفت، یک، اما کجا گرفت؟ الیه، یعنی به سوی خودش برد، نه جای دیگه، نه الی جنته، الیه، یعنی روح او رو گرفت برد سوی خودش که برتر از جنت باشه، بهشت باشه. چه نوع گرفتنی؟ قبض رعفتن، این قبض بر اساس رعفت بود، یعنی جان گرفتن و اخذ روح پیامبر هم به نحوی با عاطفه و مهربانی انجام شد، یعنی این کنده شدن دشوار نبود برای پیغمبر. دوم این است که از روی رعفت بود. رعفت با رحمت فرقش اینه، در رحمت ممکنه یک نوع کراهت و ناخوشایندی باشه که ما به کسی رحمت میکنیم، اما رو مصلحت رحمت میکنیم. اما رعفت رحمتی است که رو مصلحته، اما هیچ کراهتی درش نیست. یعنی هم خداوند که روح او رو گرفت از روی رعفت بود و هم پیامبر اکرم همینجور، و اختیار از روی اختیار بود. دو جور اختیار رو معنا کردن، یه عده گفتن یعنی خدا انتخاب کرد و برگزید این در واقع رجوع پیغمبر به سوی خودش رو، یه معنا نه، با اختیار پیغمبر انجام شد، یعنی خود پیغمبر هم میخواست این رو دیگه، یعنی او هم خواسته بود، در حالی که هیچ موجود اینجوری نیست که در واقع بخواد و همون لحظه خدا قبض روحش کنه، نه خیر، دقیقاً قبض روح بر اساس رعفت و اختیار انجام پذیرد، و رغبت و ایثار با بر اساس رغبتی بود، اشتیاقی بود که رسول خدا در این قبض روح داشت، که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره که ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، انسش به مرگ از بچه پستان مادر بیشتر هستش. یعنی مرگ برای اونها وحشت نداره، رغبت درش وجود داره، میل و اشتیاق به مرگ دارن. ثم قبضه الله الیه قبض رعفت و اختیار و رغبت و ایثار به محمد صلی الله علیه، یا فمحمدون ان تعب هذه الدار، پیغمبر رو از رنج این سرا نجات داد و به آسایش برد. قد حفل که حضرت سید الشهدان بر بالین حضرت علی اکبر اینو گفتن، لقد استرحت من هم دنیا و غم، از هم و غم دنیا راحت شدی. قد حف بالملائکه الابرار، پیغمبر که حالا داره به اون عالم بالا میره، ملائکه ابرار، فرشتگان نیک الهی دارن اسکورتش میکنن، محفوف است، پیچیده است، یعنی تمام اطراف رسول خدا رو ملائکه الهی گرفتند و در کنار او قرار گرفتند، چون همه اونها مشتاق بودند به رسول خداوند. و رضوان رب الغفار، حضرت که داره میره به سوی رضایت پروردگار غفار داره میگه، مقام مرضی پیغمبر داره، یعنی مورد رضایت حقه. و مجاورت الملک الجبار، در مجاورت پادشاه جبار قرار میگیره. این کلمه مجاورت این است که پیغمبر نه تنها در مقام مرضی هست، در مقام محبوب خدا هست، حبیب خداست، چون مجاورت کنایه از محبته. اونی که در جوار خداست، در جوار و همسایگی خدا بودن، نشانه این است که او در محبت تمکن داره، چون تمام در محبت هستش و خداوند به او نهایت محبت رو داره، که اینجا بحثای بسیار بسیار ارزشمنده عرفانی در اینجا وجود داره که ما ازش صرف نظر میکنیم. فقط این نکته رو عرض کنم که این کلمه جبار که اینجا اومده به معنای زورگو، ستمگر یا اجبار کننده نیست، چون بعضی ها جبار، معنی جبر، جبر جبران کننده، یعنی پیغمبر این همه زحمت کشید، این همه خون دل دید، حالا خدا میخواد جبرانش بکنه، در جوار پادشاهی رفته که قدرت دست اوست، رحمت دست اوست و داره جبران کننده یه تمام زحمات اوست، خود در اون منطقه حضرت مأوا گزیده. صلی الله علی ابی نبیه و امینه علی الوحی و صفیه و خیرته من الخلق و رضیه، صلوات خدا بر پدرم نبی خاتم و امین خدا بر وحی الهی و بر گزیده خدا و بهترین خلق خدا و خلق پسندیده الهی، و السلام علیهم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.